یه روز خود به سر میذاشت، یه روز قلنسوه، یه روز عمامه میپیچید به مناسبت ها. دیگه مسئله لباس مطرح نیست، مسئله انقلاب اسلامه. نشان دادن چهره اصیل اسلامی است که سالها خفته و در انزوا و برکنار بوده. دوره تدثر گذران، یعنی به خود پیچیدن، یعنی تفکر کردن. مکتبی که صدوقها، محدثین، فیلسوفهای ما، ملا صدرا الهام گرفتند و پای ریزی کردند تا به حائری ها رسید. این کم موفقیت نیست، موفقیتی است که همه کشورهای اسلامی، چشمها، آزادگان دنیا، مسلمانهای زجر دیده، دنیای زجر دیده و استعمار شده و محروم، همه چشم به ما دارند ببینن ما چه کردیم و چه خواهیم کرد. حالا چه باید بکنیم؟ در چه مرحله ای هستیم؟ دشمن با کمال قدرت در زیر پرده، با هرچه قدرت و قوه در اختیار دارد، بین صفوف ما دارد رخنه می کند. بیکاری هست، دشمن بیکاری را چند برابر جلوه می دهد. اختلاف هست در حد اندیشه ها، ولی اختلافات را می بینید اندک کلمه ای، اندک سخنی. اگر مخالف یا ناموافق با یک گروه، با یک دسته دیگر باشد، چقدر بزرگ می نمایاند. ما نباید خودمون رو در مقابل اینها ببازیم. مردم کیها بودند قیام کردند؟ اصالت این قیام از چه مردمی بود؟ از عامه مردم، توده مردم، اونهایی که نه به پست می اندیشیدن، نه به مال. اون کارگر، اون بازاری، اون کاسب جز، ماها مغازه ها، تجارت خانه ها تعطیل. آیا زیربنای این اقتصادی بود؟ تاجری که همه چیز داشت بازار ترک کرد، کسب و زندگی و مالش ره در مسیر نهضت قرار داد و آخرم روی همین قضیه جانش رو داد. این آیا چه بود؟ ایمان، وجدان ایمانی بالاتر از همه چیز، وجدان مسئولیت. این نهضت از کی بود؟ از ریشش از کجا بود؟ از وجدان ایمانی و اصیل توده های مردم. ما انقلاب کردیم، ما غول را از پا در آوردیم، حالا چه باید بکنیم؟ تکلیف ما چیست؟ همه سوال همینه. چه کنیم که مردم هر شهر و هر محل و روستایی بفهمند، عملا بدانند که تقدیرشان به دست خودشان است؟ مردمی که سالها مالک جان و مال و ناموس و زمین و سرمایه و معدن و سیاست خودشون نبودند، اگر انجمنی تشکیل میدادن، یه عده مردمان دزد و غارتگر و بدنام و فاسد و فاسق در رأس انجمن بود، اسمش هم میذاشتن انجمنهای ولایتی و ایالتی. اگر حزب تشکیل میدادن، یه مش دلقک ها، یه مش زنهای معلوم الحال باید بیان اونجا مجلس جشن داشته باشن و نقشه دزدی و غارتگری و هرزگی. چه بکنید؟ همه چیز مال شماست، دولت در خدمت شما، روحانیت در مسیر شما، زمین ها و منابع طبیعت مال شما، نیروهای انسانی بسیار عمیق و مستعد در خدمت همه و همه در خدمت یکدیگر شما، پلیس و شهربانی و ژاندارمری و ارتش در خدمت شما ملت. باز باور نمی کنی؟ خب میگوید حالا که در خدمت ماست، ما چه باید بکنیم؟ چطور این مسائل باید حل بشه؟ چجور باور کنیم؟ چجور باور کنیم که ارزش پیدا کردیم؟ کارها به ما واگذار شده، سرنوشتمون به دست خودمان است. چجور باور کنیم که خودمون باید خودمون رو اداره کنیم؟ راهش چیه؟ من یک راه به نظرم میرسید، راه شرعی. راه قانونی، راه دنیا پسند، راهی که باید پایه‌های نهضت ما رو محکم کنه. مردم واقعا به حساب بیان، واقعا مردم سرنوشتشون رو به دست خودشون بگیرن، درگیری ها کوتاه بشه، مردم بتوانند راهی برای زندگی خود باز کنند. در این مرحله است که انقلاب ما پایه میگیره، انقلابی که برعکس انقلاب آریامهری از پایین به بالا آمده، مثل همه انقلاب های اصیل، نه از بالا حزب درست بشه و انقلاب درست بشه، مثل همه انقلاب انبیا، اولیا، انقلاب های اصیل دنیا، از این مردم، از این توده های مردم. همین آقای خمینی بود و من یادمه در همین مدرسه فیزیگه یکی از فضلا بود، مثل همه فضلا، چطور شد امروز رهبری شده با این قدرت؟ چرا؟ سرش چیه؟ برای اینکه مبین دردها، رنجها، خواسته های توده مردم بوده، نه یک صنفی، نه یک طبقه. چرا؟ برای اینکه انگوش روی درد گذاشت. چرا؟ برای اینکه حرف اول و آخرش یکی بود. به الله چه قدرتی داره که بعضی ها میگن استبداد دینی، استبداد دینی، چه استبدادی؟ با مال بوده، قدرت نظامی داشته. این قدرت از کجا آمده؟ از وجدانهای مردم، وجدانهای بیدار شده، وجدانهای هوشیار، مردم دردمند، مردم محروم، مردم رنج کشیده. همین مردمن که باید حاکم باشن، لا غیر. حکومت باید در خط مشی مردم پیش بره. روحانیت باید با همه نظارت و هدایتش به درد مردم برسه. این پایه محکمی است، کل بنیان مرسوس، که بتوانه جامعه ما، انقلاب ما را استحکام ببخشه و راه نفوذ را از همه فرصت جوها، از همه عوامل، از همه خودخواهی ها ببنده. و این راهی است که بتوانه همه مشکلات منطقه‌ای، موضعی، عرب، عجم، ترک، فارس، کرد، ترکمن، بلوچ، همه این مردم را راضی نگه داره. این مسئله باید در همه ابعاد مملکت پیاده بشه. خداوند همه شما را
آمده موسم فتح و ایمان، شعله زد بر افق نور قرآن، در دل بهمن سرد تاریک لاله سر زد ز خون شهیدان، لاله ها قامت سرخ عشقن، سرنوشت تو با خون نوشتن، پیکر پاکت جان به کف را از ازل با شهادت سرشتن، پیکر پاکت جان به کف را از ازل با شهادت سرشتن، بهمن خون اینجا بیدان تا ابد زنده بادا قرآن، بهمن خون اینجا بیدان تا ابد زنده یاد شهیدان، تا ابد زنده یاد شهیدان، تا ابد زنده یاد شهیدان.
بر بال سخن رو شنیدیم با هم دیگه سخنرانی مرحوم آیت الله طالقانی با موضوع انقلاب و مردم. اگر دوست داشتید یک بار دیگه این برنامه رو بشنوید، تکرارش امروز ساعت 13 پخش میشه. دوستان خوبم، دوست داریم که در مورد برنامه های ما اظهار نظری داشته باشید و به ما برسونید پیام های زیباتون رو به صورت تلفنی و پیامکی. شماره تلفن های رادیو معارف رو خدمت شما عزیزان عرض میکنم: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553، یعنی 3 4 0 553. سپاسگزاریم از شما بابت همراهیتون با رادیو سراسری معارف. برنامه بعدی که براتون در نظر گرفتیم ترنم هست، با موضوع بررسی شاخصهای ادبیات تعلیمی در ادبیات فارسی. نیم ساعت با ترنم همراه باشید.
پشیمان شو اندر پیه
به هر جا روی راستی کن شعار
چو خواهی که یا بیزر بد رها سرم
چرا عقلان را نصیحت کنی بیاییم از عشق صحبت کنی
شوی در دوگی تیز بند رستگار
ترنم
هر کسی کو دور ماند از اصل خیش یار روزگاره وصل خیش.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام و فروتنی و تسلیت و تعزیت ابتدا تقدیم به ساحت مقدس حضرت صاحب الامر مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف، به خاطر وفات شهادت گونه ی حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. امیدوارم که در زندگیمون، مخصوصا بانوانی که شیعه هستند و دوستدار اهل بیت هستند، زندگی این بانوی ارجمند رو سر لوحه رفتار خودشون، سرلوحه حجاب خودشون و عفت خودشون قرار بدن انشاءالله. خدا رو شکر میکنیم که با ترنمی دیگر در خدمت شما هستیم و شمایی که گاهی اوقات با شماره تلفن های 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم که 025 هست یا با شماره پیامک 30553 ما رو یاری میکنید، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو به ما منتقل میکنید. در خدمت برادر ارجمندم جناب دکتر حسین محمدی مبارز هستیم که الحمدلله توفیق شاگردیشون رو مدت هاست دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. سلام به پیشگاه بیکرانه حضرت زینب سلام الله علیها و شنوندگان بینای رادیو سراسری معارف، در خدمتتون هستم. در موضوع تکبر و غروری که در جلسه پیشین به آن پرداخته شد و تنگنای زمان اجازه نداد که این مبحث به سرانجام برسه، از این رو در این مبحث و این حوزه اگر توفیق باشه سخن خواهم گفت
انشاءالله. و چقدر مربوط هست این حوزه به مناسبت این روزهایی که درش قرار داریم، از جهت اینکه بانویی که در ظاهر مردان خودش رو از دست داده میاد یکتنه در مقابل طاغوت زمان که کوههای تکبر و غرور و منیت هستن می ایسته و جانفشانی میکنه. در خدمتتون هستیم جناب دکتر.
خواهش میکنم. پیش از اون که وارد بحث اصلی تکبر بشم، ناگاه به یاد نوشته بی نقطه ای افتادم که خدا توفیق داده بود و در اونجا وقتی به حضرت زینب سلام الله علیها میرسم عرضه می دارم که وح که ملکه ملک کلمه.
به به به،
واقعا ملکه ملک کلمه نیست حضرت آقای علوی؟
دقیقا همینطور.
آیا حضرت زینب خطبه او در تاریخ در حوزه این که روبروی طاغوت باشه بی بدیل نیست؟
دختر امیرالکلامه.
احسنت. وح که ملکه ملک کلمه. در محکمه مردمی مالک مکر و مکاری را محکوم و مملوک کرد. وقتی که ما با این مقدمه میخواییم به قصه تکبر بنگریم، از امام صادق عرض میکنم که امام صادق میفرمایند در کافی جلد 2 صفحه 310: تکبر این است که مردم را تحقیر کنی و حق را خار شماری. آن نفرین شده یزید حضرت زینب سلام الله علیها و کاروان و اهل بیت رو خواست تحقیر کنه در برابر مردم و در واقع حق را خار بشمارد، و حضرت زینب در مقابل او ایستاد. حافظ می سراید: به خاری من گری منعم ضعیفان و نحیفان را، که صدر مجلس اشرت گدایی ره نشین دارد. اصلا این بیت مطلقه، مطلقاً برای آن کسانی است که نگاه تحقیر به مردم دارند، چنان که از روایت امام صادق همین هم برمیاد. حالا یک نفرین شده‌ای به نام یزید به کسانی که نه ضعیف نه نحیف، به جسم ضعیف و نحیف شده بودند به واسطه اسارتی که داشتند، نگاه تحقیرآمیز کند، قطعاً این نگاه ابتر بود، چنانچه که تاریخ گواهی داد. حافظ در حوزه این که باید بزرگی آن است که به کوچکتر از خود نگاه تحقیرآمیز نکنی، بیتی بسیار ارزشمند دارد که: نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست، سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش. اینها واقعا درس‌های زندگی است. اما حضرت امیر روایتی دارند که: در شگفتم از شخص متکبر که دیروز نطفه‌ای بود و فردا لاشه‌ای است. نهج البلاغه حکمت 126. چقدر این بیدار کننده است. اگر کسی بنگرد که نهایت او لاشه‌ای است، آیا تکبر می‌ورزد؟ خودش را کبیر و اکبر می‌داند؟ وقتی که فکر کند در آینده‌ای که ممکن است به زودی باشد لاشه‌ای خواهد شد، تکبر می‌ورزد؟
فقط کافیه به ابتدا و انتهای جسمانی خودش نگاه
بود. دقیقاً همین رو حضرت می‌فرمایند: عجب تو للمتکبر الذی کان بالامس نطفه و یکون غدا جیفه. اول نطفه و نهایتش غدا، فردایش جیفه، لاشه است. کسانی که تکبر می‌ورزند، وقتی که به اونها تذکر میدی که کبر نورزند، خشم‌آلود میشن. یعنی گویی ناخودآگاه خشم و کبر با هم همسو هستند. از این روی مولوی می‌سراید که: جمله خشم از کبر خیزد، از تکبر پاک شو. گر نخواهی کبر را، رو بی تکبر خاک شو. نتیجتاً و نهایتاً مولوی هم قصه خاک شدن رو داره یادآور میکنه، که همان در واقع یادآور اون لاشه هم هست. این مسئله خیلی مهمه، اگرچه در حوزه ابیات عامیانه و کوچ و بازار هم گاه ابیات نیکویی هست، مثل: در این دنیای بی حاصل چرا مغرور میگردی، سلیمان گر شوی آخر نصیب مور میگردی. اما امام صادق روایتی بسیار
میونه کلامتون جانم دکتر، بابا طاهر چقدر به این مقوله پرداخته.
فوق‌العاده همینطوره.
دلا اصلا نترسی از ته گور.
فوق‌العاده در یاد کرده مرگ برای این که انسان از کبر بگریزه و به دامن فروتنی بیاید، ابیات فراوانی در این حوزه دارد. اگر شیری، اگر میری، اگر مور، گذر باید کنی آخر لب گور، سرانجامت بود جا در ته گور. معانی مختلف.
شنیدم کله‌ای با خاک میگفت.
فوق‌العاده که: دلا اصلا نترسی از ره دور، دلا اصلا نترسی از لب گور، دلا اصلا نمیترسی که روزی شوی بنگاه مار و لانه مور. اینا همه یادآور این که انسان آخر لاشه ایست و تکبر رو باید کنار بگذاره. اگر زمانی هست من یک روایت گرانسنگی را از امام صادق عرضه بدارم.
اگر اجازه بدید به اتفاق شنوندگان محترم رادیو سراسری معارف سری به اتاق فرمان بزنیم، یک میان برنامه بشنویم و در این خلال صلوات بر محمد و آل محمد رو هم فراموش نکنیم.
خب خانم جان، همه چیزی از شما، از صدمات، روزه ها، مصائبی که سرتون آورده بودن شنیده بودم، اما نمیدونستم چه جای شما هم نمیبینه. چی شده؟ حمود عبدالله به خدا اون ضربه های تازیانه ای که تو شام به سر ما میزدن دیگه دیده چشام از وی رفته دیگه چشام جای آخ کسی نمانده بگرید به حال غربت من کسی نمانده بگرید به حال غربت من اگر چه دیر شد اما رسید نوبت من.
زینب هزار بار خودش هم شهید شد از بس که از کنار شهیدان گذشته بود. بر صفحه های سرخ مقاتل نوشتند این زن هزار مرتبه از جان گذشته بود. در خدمتم آقای دکتر.
احسنت احسنت. واقعا هم از سوی حوزه ادبیات تعلیمی رو پیش بردن و از سوی مرثیه و مصیبت‌های مادر مصیبت‌ها حضرت زینب را شنیدن و متزلزل نشدن بسیار سخته، بسیار سخته. امام صادق علیه السلام در حوزه تکبر روایتی تکان دهنده دارند. حضرت آقای علوی واقعا شنیدنی است. حضرت صادق می‌فرمایند در آسمان دو فرشته بر بندگان گماشته شدند، پس هر کس برای خدا تواضع کند او را بالا برند و هر کس تکبر ورزد او را پست گردانند. کافی جلد 2 صفحه 122. مکتبی در یک بیتی چقدر زیبا این بیت رو به تصویر کشیده. از تواضع گرامیت سازند و از تکبر به خاکت اندازند. اصلا خود ما در حوزه فصاحت و تنافر حروف میگیم یکی از عیبهای فصاحت و شیوای سخن اینه که کلماتی کنار هم قرار بگیرن که خوب نتونی بخونی. خاکت اندازند اگر یک نفر از پیش تمرین نکرده باشه خوب نمیتونه بخونه اون واژگان رو. گویی داره خودشم شنونده و مخاطب رو به این مسئله وامی دارد که این خاک انداختن چقدر متزلزل کننده است. حوزه خانشش هم یادآور این مسئله است. در حوزه حکایت و در واقع ادبیات تعلیمی در بخش نثر حکایتی شنیدنی هست که عرض می کنم. مرد ثروتمندی با لباسهای پاکیزه خدمت پیامبر آمد و نشست. بعد از او مرد فقیری با لباسهای کهنه وارد شد و پهلوی همان ثروتمند نشست. ثروتمند لباس آراسته خود را از کنار مستمند تازه وارد جمع کرد. پیامبر فرمود ترسیدی لباست را کثیف کند؟ پاسخ داد خیر. پرسید پس چرا چنین کردی؟ گفت مرا همنشینی است، یعنی نفس، که هر کار خوب را در نظرم بد و هر کار بد را در نظرم خوب جلوه می دهد. یا رسول الله، نصف مال خود را برای کیفر عملم به او بخشیدم. پیامبر به فقیر فرمود آیا می پذیری؟ مستمند پاسخ داد نه رسول الله. ثروتمند گفت چرا؟ فقیر گفت می ترسم آنچه از تکبر و خودپسندی تو را فرا گرفته است مرا هم فرا گیرد. ببینید
چقدر عجیب.
این مسئله از حوزه روانکاوی و روانشناسی هم باید بررسی بشه. و این یعنی چه واقعا که لباسهای اشخاص هم میتواند تکبر آفرین باشد؟ مگر غیر از این بوده؟ او چه چیزی رو دیده آیا علوی؟ آیا بطن و روح اون فقیر رو دید یا لباسها رو؟
فقط ظاهر رو.
خب وقتی که ظاهر رو دید اون مرد ثروتمند بر چه پایه ای کنار کشید جز لباس های زیبایی خودش رو؟ یعنی اون فقیر دید که عامل تکبر اون ثروتمند لباس های زیبای اوست، بر این پایه میگه میترسم این حالت به من هم بیاد،
سرایت بکنه.
خیلی این مسئله نکته مهمی است. یعنی نتیجتا ظواهر تکبر آور است. ظواهر انسان بترس خدای ناخواسته ظواهر به سمتی نره که غرور و تکبر همراه داشته باشه.
سعدی میگه نه همین لباس زیباست
نشان آدمیت. من از بیقدری خار سر دیوار دانستم که ناکس کس نمیگردد به این بالا نشینی ها. صاحب ببینید این میشه کسی که بالا نشینه قرار نیست حتما انسان متواضع فروتن و شخصیتی باشه، نه، اینم شاهد مثال از صائب. اما من حکایت بسیار شیرین در حوزه منظومه ها انشاد میکنم از پروین اعتصامی که واقعا صاحب استعاره های مکنیه تشخیص و همان جانبخشی که در انگلیسی هم پرسونیفیکیشن یعنی شخصیت بخشی حاصل شده. این شاعر اندیشمند لوبیا با نخود، سوزن با جوبالدوز، عدس، ماش، همه این اشیا و آفریده ها رو به حرف می اندازه تا به ما درس ادبیات تعلیمی بدهد. اما این در این داستان چه چیزی رو با چه چیزی به گفتگو واداشته که در واقع درس فروتنی و درس این که همونیست که در بخش نخست عرضه داشتیم که حضرت امیر می‌فرماید تکبر برای چه که اولت نطفه است و آخرت جیفه، یعنی لاشه‌ای هستی و تباه هستی، رو ببینید پروین چقدر زیبا به نظم کشید.
فکر کنم جدا شد یکی چشم از کوهسارش رو می‌خواید.
یکی از اون مسئله ها همینه که نهایتش میگه بلندی از آن یافت کو پست شد، در نیستی کوفتا هست شد. فوق‌العاده است، احسن به شما. این هم بهترین دلیل بر اینه که شنوندگان به هر حال این نمره تایید رو میدن که ما از پیش این امور رو حداقل به صورت 50% آماده نکردیم و در بداهت هست.
الحمدلله.
و همینطور که یکی از شاخصه های شاعر اندیشمند آقای احمد علوی همین است که در بدیهت ماشاءالله دستشون پر است. اما موی سپید و موی سیاه رو به سخن انداخته، ز سری موی سپیدی رویید، خنده ها کرد بر او موی سیاه. اصلا آغازش نشان میده که از تکبره، از خودبینیه، از ظاهربینیه. اون خودش رو سیاه میدید، حال یک موی سپید در کنارش آمده. ز سری موی سپیدی رویید، خنده ها کرد بر او موی سیاه، که چرا در صف ما بنشستی؟ تو ز یک راهی و ما از یک راه. گفت من با تو عبس ننشستم، بنشاندند مرا خواه نخواه، گه رویدن من بود امروز، گل تقدیر نروید بیگاه.
به 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 به،
ره رو راه قضا و قدرم، راه همین بود نبودم گمراه، قاصد پیریم و از دیدن من، این یکی گفت دریق آن یک آه. خرمن هستی خود کرد درو، هر که بر خوشه من کرد
نگاه.
نگاه در تنگنای زمان قرار گرفتیم، اگر اجازه بفرمایید که باقی این قصه شیرین در بخش پایانی انشاد کنم.
صحبت از موی سپید و سیاه شد، از شاعری که موهاشو رنگ کرده بود سرزنشش کردند که این چه کاری بود کردی. بداهه گفت دشمن زندگی است موی سفید، روی دشمن سیاه باید کرد.
آفرین.
انشالله موهامون در خونه اهل بیت سفید بشه که باعث افتخار بشه، بهش بنازیم، بهش افتخار بکنیم و بگیم که ما موهامونو در این آستان سفید کردیم. صلوات بفرستید، بریم یک میان برنامه با صدای دوست ارجمندم آقای حیدرزاده بشنویم و برگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، همراهان برنامه ترنم، سلام، وقتتون به خیر باشه. توی این برنامه صحبت از حضرت زینب سلام الله علیها است و اجازه بدید بنده هم در این بخش شعری رو تقدیمتون کنم، غزل بسیار زیبایی رو از کارشناس برنامه، کسی که در مورد حضرت زینب و در مورد جایگاه ایشون در ادبیات فارسی براتون نکته های زیاد و خوب و قشنگی رو بیان کردن. من هم این غزل جناب استاد محمدی مبارز رو